يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب اولا عرض تسلیت داریم ایام شهادت امام سجاد علیه السلام رو انشاءالله که همه ما مشمول شفاعت و عنایت اون حضرت بشیم. امام سجاد علیه السلام دوتا یادگار بسیار بزرگ دارند، یکی صحیفه سجادیه و اگه از من بپرسند دومیش اون 50 بندی است که تحت عنوان رساله حقوق مشهور شده. هرچند که ممکن است از لحاظ سندی صحبت‌های راجع به این دوتا مجموعه باشه، ولی از لحاظ محتوای بلندی که اینها داره جبران خیلی از چیزها را میکنه. و اگر به من بگن که ما میخوایم شیعه رو تو دنیا معرفی بکنیم چه منابعی رو ارائه بکنیم، شاید بهترین منابع نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و هم رساله حقوق باشه. در حقیقت اگر هیچ منبع دیگری ما نداشتیم و هیچ وسیله دیگه برای معرفی اهل بیت، همین ها کفایت میشه. انشاءالله قدر صحیفه سجادیه رو بدونیم. یه وقتی ما هر وقت میرفتیم یه وقت خارج کشور این طرف اون طرف، گاهی صحیفه سجادیه رو هدیه میدادیم به برخی از اساتید، گاهی اوقات طرف حتی از اساتید عربستان هم بودن، ولی بعدا وقتی فردا باشون برخورد میشهدیم میدیم گفتن جید خیلی خوششون میمد از صحیفه. و امروز صحیفه رو بعضی از اساتید کار بردیش کردن، دیدم که یکی از اساتید اصفهان و بحثای روانشناختی صحیفه رو کار کرده، به صورت دعا درمانی در آورده و حتی روی بیماران سرطانی پیاده کرده که روی بهبودشون، روی از کنم که مسائل بیماریشون، حتی بیماری های جسمی مؤثره و نتایج خوبی رو تو بیمارستان های سید و شهدای اصفهان که مخصوص سرطانی هاستن به دست آوردن. میخوام بگم یعنی یه فضاهای جدیدی هم توی این فضا غیر از فضای معنوی صحیفه سجادیه وجود داره. و اون بحث رساله حقوق امام سجاد هم یه وقتی اینو مطرح شده که اصلا بحثی از حقوق بشر و حقوق انسان و اینها نبوده و اون زمان حضرت بحث حقوق رو اهم از این حقوق های اعتباری قرار داده. ما معمولا حقوق رو اعتباری قرار میدیم، میگم که مثلا حق مثلا مردم، حق شهروندی در مقابل حق دولت، نمیدونم حقوق از خونم مالک، حقوق چی مستأجر. ایشون حتی حقوق تکوینی رو هم مطرح میکنه، حق دست، حق چشم، حق پا. بعد میکنه اینا حقوق تکوینی است نه حقوق تشریعی. یا مثلا بحث از خونم که حق فرزند، حق همسر، نکات بسیار جالبی که تو رساله هست. در حقیقت رساله حقوق امام سجاد یه نظریه پردازی است، یه بحثای نوعی داره که هنوز جهان امروز بعضیاشو بهش نرسیده، جای دقت و تأمل داره. ان شاء الله همه ما مشمول شفاعت امام سجاد قرار بگیریم، زیارت اون حضرت ان شاء الله نصیب همه ما بشه و نابودی وهابیت. و انشاءالله که خداوند توفیق استفاده از آموزه های اون حضرت رو بیش از پیش به ما عنایت بفرماید. صلوات خط بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در مورد قرآن و علوم اجتماعی بود. یه بحثی رو داشتیم هفته های گذشته راجع به مفهوم شناسی این بحث و بحث ویژگی های شهر اسلامی رو هم، شهر قرآن هم در ضمنش بیان کردیم. امروز بحث پیدایش اجتماع که اجتماع بشری چگونه پیدا شد و آغاز شد. این بحث بسیار مهم قرآنی ها و جالب اینه که من گاهی اوقات وقتی این بحث رو واردش میشم فکر میکنم که خب حالا این بحث هایی است که باید خیلی راجبش حرف زده شده باشه، کتاب، مقاله، فلان، ممان، میرم این طرف اون طرف جستجو میکنم. بعضا دیدم مشاهیری که تو بحثای علوم اجتماعی چیز نوشتن حتی اشاره‌ای به بحث‌های قرآنی نکردن. دقت می‌کنید چرا؟ بعضی از عرب‌ها دیدم مثلا تو این فضا وارد شدن، ولی متأسفانه تو این فضا ما خیلی فقیریم و این بحث و بحث‌های نوعی قرآنی است و نیاز هست تأمل بفرمایید، دقت بفرمایید، کمک بفرمایید. این بحث ان شاء الله قوام خودش رو با سوالات خوب شما و نکات یا مطالعات شما می‌گیره. و بعضی از این بحث‌ها وقتی من مطرح می‌کنم، نکاتی که دوستان مطرح می‌کنن واقعا استفاده می‌کنم و بعدش بعضی یادداشت می‌کنم، گاهی صفحاتی به مطلب اضافه میشه. ولی از دوستان خواهش می‌کنم که تو این فضاها ان شاء الله بیشتر وارد بشن و کمک کنن. خب عرض کنم خدمتتون که در مورد پیدایش اجتماع، اول من نظریه هایی را که تو جامعه شناسی مباحث علوم اجتماعی امروز مطرحه عرض میکنم، بعد بحث قرآنش را عرض میکنم که قرآن چی میشه. اول آشنا بشیم سه تا نظریه عمده تو بحث پیدایش اجتماع در مباحث عرض کنم که علوم اجتماعی مطرح. اول اینکه گفتن اجتماع پیدا شد، چرا انسان اجتماعی شد؟ حالا بعضی واژه انسان هم از ریشه انس میگیرن، یعنی انسان موجودی است که دوست داره با هم دیگه چیکار بکنن، آدم ها انس میگیرن، از انس بعضی ها گرفتن. خب انسان چرا اجتماعی زندگی کرد؟ چرا مثل بعضی از حیوانات تو بیابان ها از کنم که مثلا میمون ها، پرندگان، چرندگان گاهی با هم پرواز میکنن ولی اجتماعی زندگی نمیکنن؟ چرا زنبور عسل تا حدود زندگیش اجتماعی؟ خب حالا چرا انسان اجتماعی شد؟ بعضی از نظری پرداز ها توی زمینه گفتن پیدایش اجتماع به خاطر عامل غریزیه، چون انسان ها احساس کردن که مثلا نیاز جنسی دارن به هم دیگه و لذا از کنم بدن خانواده تشکیل، خانواده ها بزرگ شد، قبیله شد، شد یواش یواش ساکن شدن، شد روستا، شهر و امثال زد. پس اساس پیدایش اون تمایل و نیاز غریزی انسان به جنس مخالف بوده که این پایه اجتماع شد. خب عرض کنم که برخی دیگه از جامعه شناسان برن گفتن که پیدایش اجتماع به خاطر عامل عقل جمعی است. اصلا تعبیر عقل جمعی رو دورکیم به کار میبره، عقل جمعی است. یعنی چه؟ یعنی انسان ها به این نتیجه رسیدن که عقلشون رو که به کار انداختن مصلحت اندیشی کردن، دیدن اگه در کنار هم قرار بگیرن منافع بیشتری کسب میکنن. مثلا وقتی که به صورت یه شهر جمع بشدن قدیم دورش یه دیوارم میچشیدن، حصاری میچشیدن، بهتر میتونستن از خودشون دفاع بکنن. یا اقتصادی هم دیگه رو تامین میکنن، وقتی که مثلا یه کسی کشاورزی میکنه، یکی دامداری میکنه، این گوشت اونو تامین میکنه، اون اصلا آذوقه مثلا غلات اونو تامین میکنه، نیازهای هم دیگه رو تامین میکنه. تو زندگی امروز هم که روشنه، یکی میفهمه که یکی از کنم خدمتتون که ماشین میفروشه، یکی نمیدونم فلان قطعش میسازه، اینا هم دیگه رو تکمیل میکنن. یعنی وقتی انسان عقلش رو به کار میندازه میبینه که زندگی جمعی براش بهتر از زندگی فردیه، چون نیازهاش رو برطرف میکنه. پس در حقیقت عقل جمعی انسان را به زندگی اجتماعی کشیده. خب این نظریه دوم. حالا اینا هر کدومش یه پیامدهایی هم داره چه عرض میکنن. البته ریشه این مطلب رو برخی از جامعه شناسا گفتن که به خیر بودن ذاتی انسان برمیگرد. این که بگم انسان به خاطر عقل جمعی به طرف زندگی اجتماعی رفته، یعنی در حقیقت چون انسان ها آدم های خوبی هستن، ذاتن آدم های خوبی هستن، ولی ازا به این نسی رستن که به هم دیگه کمک بکنن تا زندگی بهتری داشته باشن، رفاهی بیشتری داشته باشن. جان لاک، دورکیم، اینها این نظریه بهشون نسبت دادن. درست شد؟ اصلا انسان آدم انسان موجود خوبیه، خیرخواهیه، میخواد عقل جمعی شو به کار بندازه که بتونه با هم دیگه زندگی بهتری داشته باشه. یعنی ریشه توی این مطلب. سومین نظریه پیدایش اجتماع به خاطر عامل بیرونیه، یعنی جبر زندگی انسان رو مجبور کرد که بیان کنار هم زندگی بکنن. یعنی در حقیقت انسان‌ها وقتی که کنار هم قرار گرفتن به صورت طبیعی دیدن که یه دهی میان دزدی میکنن از هم دیگه، یه دهی دیگه هم دیگه رو میکشن و از کنم خدمتتون که مشکلات زیادی به وجود میاد. به این نتیجه رسیدن که جبرن باید کنار هم زندگی بکنن و مقرراتی رو تنظیم بکنن. وقتی تعداد خانواده زیاد شد، اگه مقررات نباشه وقت آنارشیسم میشه، هر کسی مال هر کسی رو میبره، هر ناموس مردم در خطر قرار میگیره، بالاخره اجتماعی زیاد میشه جمعیت. دیدن وقتی که جمعیت قدرت زیاد میشه ناچارن که مقرراتی رو برای رفع مشکلات دفاعیشون، اقتصادیشون، سیاسیشون، اجتماعیشون، حکومت تشکیل بدن. حتی اینا همه از باب جبره، یعنی ضرورت انسان رو به این قصه کشون. اون نظریه قبلی گفت منافع بیشتر، اینجا میگن دفع مضرات، یعنی ضرر رو دفع بکنه، مشکلات رو برطرف بکنه. اجتماع و مقررات اجتماعی، وقتی که شما اومدی مقررات راه نمای رانندگی گذاشتی، تصادف کم تر میشه. اما اگه بنابراین هر کسی بر خودش زندگی بکنه و هیچ مقررات اجتماعی حاکم نباشه، خب زندگی خیلی سخت میشد، هم به هم دیگه آسیب میرسوندن. اینها این نظریه را نسبت دادن به هابز که گفته که اصلا ریشه این مطلب رو گفتن به اون سرکشی و بدذاتی انسان برمیگرد. قبلی برمیگرد به خوشذاتی انسان، یه برمیگرد به بدذاتی. اون میگه انسان ها خوشذات هم، اصلا عقلشون حکم میکنه چه بشینن چه ناره هم منافع بهتری داشته باشه. این میگه نه، انسان ها بدذات هم، ولی ازا باید برای اینکه این بدذاتی رو کنترلش بکنن مجبورن چه اجتماع تشکیل بدن، مقررات رو درست بکنن. درست شد؟ این سه تا نظریه شد. پس یه نظریه اول چیشو؟ غریزیه، به خاطر بخصوصا غریزه جنس. نظریه دوم به خاطر مصلحت اندیشی جمعی و جلب منافع. نظریه سوم به خاطر جبر و ضرورت و دفع مضرات و مشکلات. این سه تا نظریه تو پیدایش اجتماع وجود داره. اما قرآن چی میگه؟ حالا پیامدهاش هم بگم. اگه کسی این نظریات رو بپذیره، نظریه دوم انسان میشه خیر محض، نظریه سوم انسان میشه شر محض. درست؟ یکی از مبانی نظریات بحث خیر محض یا شر محض دانستن انسانه، که حالا بعد از خواهیم کرد که قرآن هیچ که نمو نمیپذیره. از آیات برمیاد که انسان نه خیر محض است نه شر محض، بل همه ها فجوره ها و تقوی. سومی که شروع اجتماع به صورت خودجوش بوده، آدم ها دوره هم جمع شدن، عقل جمعیشون یا ضرورت جبر زندگیشون یا غریزشون اینا رو میکشیده به اجتماعی زندگی کردن. چیزی نبودش که عاملی باشه که مثلا پیغمبری بیاد این کارو بکنه، خدایی بیاد این کارو بکنه. یعنی خدا و پیامبران الهی نقشی در شروع زندگی اجتماعی بشر ندارن. نتیجه طبیعی این ست نظریه اینه، یا بر اساس غریزه است، یا عقل جمعیه، یا ضرورت و جبره. بنابراین خدا و پیغمبر توی این وسط اصلا نقشی ندارن. درست شد؟ یعنی یه نوع در حقیقت تحلیل سکولاره، تحلیل سکولار منهای خدا. چهارم، زندگی خانوادگی با زنا شروع میشه، روابط نامشروع، چون هیچ دینی که از اول حاکم برش نبوده که اینا به ضرورت هم جبر آورده استشون کناره هم، بعد یا از کنم خدمتتون که از اون طرف منافع آوردشون یا میل و غریزه جنسی آوردشون کناره هم. بنابراین از اون اول بچه های آدم تا حالا همه میشن چی؟ درست میکنه چی از کنم؟ ریشه میشه خراب. خب حالا هست کنم که چه برخلاف نظریه قرآنی است. قرآن اتفاقا خیلی دقت داشتش به این مسئله که از اون اول ریشه رو درست بکنه. دقت میکنیم؟ خب حالا عرض کنم خدمتتون. و پنجمی که نوشتم شاید نظریه تکامل پای نظریه هاست، چون بوی نظریه تکامل توی این نظریه های عرض کنم که این گونه ای به خوبی خودش رو نشون میده. چون یکی از پیامدهای نظریه تکامل داروینیست که سالهای گذشته اینجا ما داروینیست رو بحث کرده و اگر دوستان حضور ذهن ندارن نوارای پارسال رو گوش بدن، با داروینیسم و عرض کنم که تناسل تکامل یکی از پیامدهاش این بود که بحث جبر تاریخ، این که تنازع بقا، این که انسان‌ها تابع جبر میشن، این بوی این نظریه رو میده. من کلمه شاید به کار بردم چون نمیخوام بگم همه این حرف ها مفتنی بر نظر تکامل. خب اما بله نه جنبندی ماست، یعنی من از مجموعه صحبتایی که آقایون کرده بودن، حالا من آبرم من معرفی کردم، حالا با آخر جلسم دوباره معرفی میکنم، از مجموعه مطالب به این نتیجه رسیدم که مبانی این حرفا ایناست. بعضیشو تصریح کردم، مثلا اون انسان خیر محض و شر محض رو تصریح کرده بودم. خب عرض کنم خدمتتون که بعضیشو که مثل مورد پنجم من یه مقداری با احتیاط راجع به صحبت کردم، ولی برداشت. خب بعضیش اینا پیامده، بعضیش مبانیه. مبانی یعنی پیشفرزها، بقیهش یعنی پیامد، یعنی ادامه نتیجه. خب عرض کنم خدمتتون که حالا شما بفرمایید ببینم آیا میشه این ست نظریه رو پذیر و حالا اگه بخوام یه نقدی بهش بزنیم، نقد قرآنی نه، همینطوری چی؟ یعنی نقد خود این نظریات رو تحلیل بکنیم با واقعیت‌های خارجی و تاریخی، آیا واقعا میشه پذیرفت که غریزه انسان یک، یا عرض کنم که عقل جمعی یا مصلحت اندیشی، یا جبر و ضرورت، اینها منشأ شروع اجتماع بوده؟ حالا هر کدوم اینا البته مستقل میگن، یعنی هر کدوم دیگری قبول نداره. گوشی و مو یعنی هست ستاش با هم هست. حالا من سوالم یه طوری دیگه بسرم، این که هست ستا عامل بوده و عامل منحصر نبوده ظاهرا درسته، چون تو اجتماع ها الان هم میبینیم گاهی وقتا بر اساس مصالح دوری هم جمع میشن، گاهی وقتا بر دفع ضرر دوری هم جمع میشن، شهرهایی هم که الان تشکیل میشه دنیا همینطوره، گاهی وقتا یه شهر نظامی درست میکنن به خاطر اینکه امنیت خانواده های نظامی حفظ بشه، یعنی به خاطر دفع ضرر میان شهر درست میکنن، گاهی وقتا یه شهر درست میکنن برای طلب منفعت، مردم دور هم توی محله جمع میشن که آب و برق و گاز و ایناشو بچشن و بتونن از کنم که بهتر منافع هم دیگه رو تامین بکنن. گاهی اوقات هم قرائز است، نه اصلا مثلا یه دهی هم خویشاوندن با هم دیگه میرن یه محله این رو یه ساختمانی رو میگیرن به خاطر اینکه بتونن نیازهای عاطفی و از کنم که غریزی هم دیگه رو بهتر برآورده بکنن. هر سه تاش هست، منتها سوال اساسی اینه آیا اینها عامل است یا علت؟ سوالی منو دقت کردی، آیا عامل است یا علت؟ یعنی علت تام است اینا واقعا هر که دومش درست، یعنی به انحصاری نیست،
انحصار در این ها نیست، هرچند نظر مقابل هم که اگه از قرآن استفاده کنه خیلی تعریف انسان رو در حد یک دامی که خوشی بهمه تعریف کردن، از آسمون و معنوی کلن انسان رو تعریف رو قرد کردن، بعد یه همچین انسانی که فقط یه حیوان پیشرفته است دوردن این رو برای بحث میکنن، بحث اجتماعی میکنن، این انسان رو از انسانیت پایین رو.
خب حالا این عوامل انحصاری نیست، بالاخره شما نگفتی علت تا محش از باب مختصی است. ها
علت هست تو همه جای ایمان هست، مثلا یه عامل دیگه میتونه باشه که مثلا خود خدا این رو ایجاد کرده باشه. این مثلا والا به تو چون فرمودید نسبت به قرآن این رو نگیرید نفس و الا قاتل تسته خود همون خالق.
نه نه این الان مراجع به این صحبت نیست. ببینین حالا از مجموعه فرمایشات دوستان ما و قبلش هم فکر کردیم به این چه رسیدیم که این موارد میتونید از باب مختزی باشه نه علت انحصاری. یعنی مثلا نیاز جنسی خب یا نیاز به همسر خب یا نیاز به عاطفه خویشاوندی و امثال ذلک که تو قبایل اینا وجود داره، یا نیاز به دفع دشمن، یا نیاز به از کنم جلب منافع جمعی فلان، نه هر چیز مش مقتضیه پیدایش اجتماع. مقتضی را با علت که مستظر هستین دیگه. مقتضی یعنی یه مقدماتی فراهم بشید، مثل شما میگون چوب فراهم شد، نفت فراهم شد، کبریت هم فراهم شد، آتش میگید. یه وقت است نه علته، علت تامه است، علت تامه است که بلول از شخلوف نمی کنه. به عبارت دیگه ممکنه یه جایی یکی از این عوامل یا دو تا از این عوامل باشه ولی اجتماعی تشکیل نشده است، عامل سوم کفایت بکنه. خب یعنی از باب مقتضی است اینها، نه از باب علت تامه. یعنی ممکنه بعضی ها باشه معلولش نیاد، بعضی ها یعنی اون به اصطلاح پیامدش نیاد که جامعه است، بعضی جا جامعه هست این عوامل نیست بعضی ها. ولی از به نظر میرسید اینو حالا داشته باشیم بعد بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم تو مبحث قرآنیش، که اینها به نظر میرسید از باب وجود مقتضیه نه از باب علت انحصاری، چون موارد نقض زیادی رو ما میبینیم. خب حالا درست است ما تو دوره حضرت آدم و حوا حالا نبوده، ولی حالا داشته میبینیم که یه بالاخره ببینیم همیشه اینطور نیست که عامل پیدایش اجتماع مثلا ترس باشه، ضرورت و جبر باشه، یا حتما غریزه جنسی و امثال ذلک باشه، یا حتما ولا بودن مثلا مسئله جلب منفعت باشه. هر کدوم از اینا میتونه باشه، هر کدوم از اینا میتونه نباشه. یعنی و گاهی تو تشکیل اجتماع همه اینا با هم دخالت. آره اینا گفتن دوستانم که بعضی از ابعاد دینی مثلا عامل دینی، عامل علمی، عامل معنوی به اصطلاح اخلاقی اینها گفته نشد. خب بله همونطور اولین نهاد اجتماعی خانه خب درست این هم میتونید یه عاملی زدیدی باشه دیگه که دیده نشده. شما فهمش داشت حالا این هم بخند بگم احسن. خب ببینید پس تا حالا از کردیم سه تا نظریه عمده اون اجتماعی مطرح شده است برای پیدایش اجتماع. یک غریزه، ببینید غریزه جنسی. دو چی؟ عامل عقل جمعی که مصلحت اندیشی برای دفع برای جلب منافع. سه عامل جبر و ضرورت دفع مشکلات و مسائل و اینها. خب اما در مورد قرآن چی فکر میکنین؟ در مورد قرآن عرض کنم خدمتتون که ببینید دوستان اول نظرشون چیه، به نظر شما قرآن چه خونده این دیگه؟ از ما را مثل چهت نخونده این دیگه. خب قرآن بالاخره از آیات قرآن شما چی تو ذهنتونه؟ چه عاملی را قرآن برای پیدایش اجتماع فرموده؟ اینجا اتفاقا من وقتی بحث رو تمام کردم که دو هفته قبل دیدم قرآن حرفای نوعی داره که هیچ کسی نزده سوال. حالا میبینیم عرض میکنه حرفای نوعی داره واقعا. این کتاب مطالبش استخراج نشده آقا، دقت میکنی همون نیست که امام رضا فرمود فخوت فی کل زمانن جدید و عند کل قوم قز الى یوم القیامه. تو هر زمانی که بهش مراجعه میکنیم این نکته جدید حرف نو داره. و واقعا چقدر ما کوتاهی میکنیم تو که این نکات قرآن رو در نمیاریم امروز به دنیا عرضه بکنیم. یالله، خب به نظر شما از منظر قرآن، آیات قرآن، عامل پیدایش اجتماع چی بوده؟ اصلا چرا جامعه به وجود اومد؟ خب نتیجه
یعنی خدا در تشکیل،
خدا یعنی عامل الهی، احسن، یه بس فطرت، فطرت درونی ها، خدا عامل بیرونیه. خب یه آیه بگو که بگو که خدا گفت به فطرت دارین پس اجتماع تشکیل. آیه بفرمایید.
سرمایه داریم اول چیز مثل یه ظرف هست که نفت بریزی توش یا آب ریزی فرمتون هر چی باشه حق و باطل هست متفاوت اجتماع و فرمتون.
این نکته خوبیه آیه فلهمه ها، آیه که فرمودن بحث خلقت آدم و حوا و تشکیل اجتماع آدم و حوا، اینو ما الان راجع به صحبت هست. اما این نکته که دوستمون فرمود فل همه ها فجور ها و تقوی ها، در حقیقت رد اون خیر محض بودن یا شر محض بودن انسانه. ولی ازا ما گفتیم اینجا یه مبنای اساسی هست که انسان از دو تا عنصر تشکیل شده. قرآن مکرر و این مطلب تو آیات متعددی اصرار داره که اینی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. ما دو تا عنصر در تشکیل انسان داریم، یه عنصر تینه، خب یه عنصر روح الهیست. خب یعنی هم انسان از روح تشکیل شده، جنبه های روحی هم که گفته از باب تشریفه، ولی روح خدا که تو ما نیست که، یعنی میخواد بگه روحی که منصوبه به خداست، مثل بیت الله. بیت الله که میگم تشریفه، ولی خدا که خانه نداره، خانه را نسبت میدیم به خدا از باب تشریف. اینجا هم همینطوره. خب روحی از باب تشریفه، روح الهی در انسان دمیده شده، یعنی روحی که منصوبه به خداست، روحی که شرافت داره از ناحیه الهی. از اون طرف تین، خاک، عرض کنم که اون جنبه خاکی انسان. ولی از قرآن همه رو انسان رو از دو تا عنصر معرفی بکنه، مثلا و نفس و ما سواها، آیه که دوستمون خوندن، فالهمه ها فجوره ها و تقواه ها. آیه اول سوره صاد آیه 72 بود، یا آیه سوره شمس آیه 78 فرماد که قسم به نفس انسان و اون حالت تسویه که توش قرار داده شده، حالت مساواتی که توش قرار داده شده، ما الهام کردیم به انسان فجور را، بدی ها را و تقوا را، خوبی ها را، از خود نگهداری ها را، انسان هر دو تاش بهش الهام شده. یعنی اینطور نیست که انسان خیر محض باشه، کما اینکه بعضیا گفتن بسید دور که ما اینا، و یا شر محض باشه چنانکه بعضیا گفتن صحاب زینا. اینطوری نیست، انسان هم توش خیر وجود داره هم توش شر وجود داره، هم میل به شر هم میل به خیر. خب پس بنابراین این یه مبنا که این مبنا با اون مبنایی که انسان را یا خیر محض میدونست یا شر محض متفاوت. فطرت که آیات صریح داره حالا صریح ترش رو داریم دیگه، چون آیه صریح تر داریم. عرض کنم خدمتتون که دوستمون فرمودن ببین همه انسان ها از یک زوج آفریده شده، اینا قرآن به بیان های مختلفی فرموده. بعضی از مطالب خیلی ساده است، ولی وقتی که نگاه میکنیم تو فلسفه علوم اجتماعی خیلی کاربرد داره. خب میفرماد یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست من هما رجالن کثیرن و نساء. تو همین شد ای انسان ها، ای مردم، تقوای الهی رو پیشه بکنین. الذی خلقکم، شاهد مثال اینجاست، خلقکم من نفس واحده، شما را از یک تن آفریدیم و از همون از جنس اون نفس واحده زوجش را آفریدیم. بعد از این دوتا بسته من هما رجالن کثیرن و نساء، اجتماعات زیادی تشکیل شد. خب در حقیقت اولین اجتماع را می فرماید که دو نفر بودن. خب که مفسرین جا گفتن مقصود نفس واحده و زوجه ها آدم و حواس، درست؟ حالا بعضی جاها صریح ترم فرموده تو آیه بعدی، این سوره نساء آیه یک بود که به این آیه انشالله به این مناسبتی بر می گردیم. حالا مورد دوم از کنم که این آیه شریفه، خلقکم من ذکرن او انسا، خلقکم من ذکرن و انسا مذرم و چی آیه بخون دنبال شو و جعلناکم شعوبن و قبائلن لتعارف، خلقناکم من ذکرن و انسا، او انسا ننویسید سوره حجرات آیه 13. خب خلقناکم من ذکرن و انسا، از یک مذکر یک مؤنث ما شما رو آفرید، درسته؟ پس ابتدا از یه جایی شروع شده که دو نفر بیشتر نبودن، درست؟ یعنی خانواده، نهادهای اجتماعی رو گفتیم میگن پنج دستیه، یکی خانواده، یه چی بود؟ مذهب، یه چی بود؟ آموزش پرورش، یه چی بود؟ یعنی آموزش، عرض کنم که نهاد حکومت، پنج نهاد اقتصاد، نهاد اولی که تشکیل میشه نهاد خانواده است. و در حقیقت هسته اولیه اجتماع خانواده است. خب حالا این نکته مهمه، میل به زندگی اجتماعی را گفت که ما قرار دادیم، همین نکته پترکی دوستانش اشاره میکردن را، میل به زندگی اجتماعی و خانوادگی یه چیز الهیه که در فطرت انسان نهاده شده. فرمود من آیاتهی، من آیاتهی ان خلق لکم، ها درست کنم آیه را؟ آیه درست نمیشه؟ ببینین آیه درسته؟ درسته؟ من آیاته خلق لکم من انفسکم از رازا لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمت. این آیات رو تایپست اشتباه تایپ کرده بود، بعدش من زوریه درستش کردم، از ذهنم استفاده کردم، از قرآن استفاده نکردم. خب من آیات اولا گرد نشانه های خداست، معلوم میشه مطلب خیلی مهمه. خب مطلب خیلی مهمه که نشانه خدا میفرمه که ما خلق کردیم از نفس شما، از جنس شما یه همسرانی را لتسکنوا الیها، به خاطر اینکه شما در کنار اونها آرامش می‌جویید. و جعل بینکم موده، ما بین شما دوستی و مودت قرار دادیم و رحمت. بعد در ادامه آیه ظاهرا می‌فرماید ان فی ذلک چی؟ ان فی ذلک تن لقوم یتفکرون، یعنی اینجا اصلا این کسی تفکر بکنه آیاتی هست، نشانه های الهی توش هست. خب حالا دقت بکنیم چی میخواستیم بگم؟ میخواستیم بگم اصلا سرچشمه اجتماع الهیه، خدا تو نهاد انسان قرار داده. خلق لکم من انفسکم ازواجا، خب میفرماد که شما را زوج آفریدیم، بعدم میفرماد که هدفش هم آرامشه. حالا یه جمله تو پرانتز بگم، به تسکنو یعنی چه؟ امروز روانشناسان میگن مهمترین هدف تشکیل خانواده آرامش. از بزرگان روانشناسا من باش صحبت کردم، میگن مهمترین هدفی که تو روانشناسی میگن برای تشکیل خانواده هست چیه؟ آرامش. البته ادامه نسل و اینا هم سریع چاش محفوظه، تو آرامش یعنی مرد، حالا اینو فرانسوی داریم، یعنی مرد که میره شب تو خونه مایه چی بشه؟ آرامش خانوادش. زن مایه آرامش شوهرش بشه. میگه بعضی از مرد وقتی میرن تو خونه زلزلو زلزالن شدیدا، دقت کنید، به جای از خونم دل ترس کنو میشه زلزلو، دقت کنید. بله حالا میخوام عرض بکنم که آدم باید تو خونه که میره مایه آرامش بشه، اونا احساس بکنن که مایه سکون آرامش خانه آمد. خانومم تو خونه باید یک کاری بکنه که مرد احساس آرامش بکنه، دو طرف دقت میکنید. خب حالا بگذاریم، و جعل بسر این جعله، جعله یعنی خلقه، خداوند خلق کرد بین شما مودت و رحمت، اصلا این چششی هم که بین شما هست را خدا قرار داد. خب ما گفتیم ما صحبت اول جامعه شناسا رو به عنوان این که اصلا اجتماع که تشکیل میشه از باب اینست که مقدمش اینست که انسان غریزه داره و میخواد مثلا غرایز خودش رو تأمین بکنه، مثلا غریزه جنسی، این درسته، اما علت تامنی حالا بحث اینه که همین هم خدا قرار داده، درست شد؟ یعنی خدا میاد میگه که اصلا ما این که برای شما زوج قرار دادیم، یعنی از اون اول ساختمان وجودی شما رو زوجین قرار دادیم، تکی قرار ندادیم، درست شد؟ عرض کنم که و دوم این که بین دونم مودت و رحمت قرار دادیم که با هم یه دوستی داشته باشین، با مهر و محبت با هم یه برخورد بکنین، و این رو که هم حالا دوباره تو پرانتز بگم که مودت و رحمت عامل استدامت خانواده است، یعنی عامل استمرار زندگی زناشویی مودت و رحمت. اگر اون بحث آرامش که هدف زندگیه تأمین بشه و مودت و رحمت هم باشه، زندگی ادامه پیدا کنه، اما اگه اینه نباشه اون زندگی ادامه پیدا کنه، هر روز طلاق و طلاق کشی و نمازی حرف بابا این ها میشه. خب نه من یه تطابقش میخواستم بگم که خدا و حالا نمیخواستیم تفاخر بکنیم، میخواستیم بگم تطابق داره دی فرمایش قرآن با دیدگاه جوانشناسی جدید. بفرمایید. درسته. این ظرف همیشه باید متعلق به فعل باشه دیگه، درسته؟ طبیعیش اینه دیگه. اما بچه فرمایشش مفرمایشه خوبیه، نتیجه که گرفتی نتیجه خوبیه، ولی میخوام میگم اگه به تسکن او رو هم شما بگیرید متعلق به خلقه، باز همین نتیجه حاصل میشه. چرا؟ به خاطر این که طبیعیش هم همه، به خاطر این که این خلقه این خلقت مقیده دیگه، مقیده به اینه که لکم باشه و مقیده به اینه که من انفسکم باشه، درسته؟ یعنی دوتا قید برای این خلقت بیان کرده دیگه، ولی زال تسکنو هم اگه متعلق به خلق باشه، اون خلق مقیده نه خلق مطلق، درست شد؟ بس داره خیلی میاد بالا، حالا ارز کنم که ازازونه رد بشه. خب پس ببینین اینم نکته دوم. پس نکته اول دوتا مقدمه ارز کردم. مقدمه اول چی بود؟ این که همه انسان ها یادمون بیاد همه انسان ها از یک دوت انسان ها دو عنصر تشکیل شدن، فقط خیر محض یا شر محض نیستن. اون مقدمه دوم بود که همه انسان ها از یه زوج آفریده شدن. مقدمه سوم این بود که عرض کردیم میل به زندگی اجتماعی و خانوادگی یه چیز الهی است که در درون انسان قرار داشته، اصلا خودش خدا میگه من این کارو کردم، من این کارو کردم، یعنی معلوم شد دست الهی تو قصه بوده. حالا نگاه قرآنی رو داریم عرض میکنیم دیگه. نکته چهارم از همه مهمتره که عرض کنم که وصال دیگه غریزه و عقل و جبر و اینها زمینه های تشکیل اجتماعی، اصل اون اراده الهیه که برای ما زوج قرار بده، زندگی اجتماعی رو، مودت و فلان. حالا غریزه هم تو همین مودت میتونه جای خودش رو باز بکنه، عقل هم میتونه اینجا جای خودش رو باز بکنه، چه من وقتی که مثلا زندگی خانوادگی اجتماعی تشکیل میدم میتونم از ساله ها ارز کنم که بیشتری رو جذب بکنه، حالا یه کسی ممکنه اصلا ازدواج بکنه برای اون یغنهم الله، ها یغنهم الله من فضله، درسته؟ این یکونو فقرا یغنهم الله، یا من ازدواج بکنم برای اون یغنهم الله، اینم یعنی عقل جمعیه دیگه. خب یا جبره، بعضی وقتا ازدواج میکنن به خاطر اینکه مفاسد و گناه رو از خودشون دور بکنه، اصلا یه مرحله ازدواج واجب میشه وقتی که انسان به گناه بیفته، درست شد؟ چی؟ زمینه، زمینه یعنی عامل عرض کنم که مقتضیه. حالا این نکته همه مهمتره، این نکته رو بزنم بگم بعد بفرمان نخستی، حالا ایشون هم به ما وقت داد، نیم ساعت نیم ساعت ما هم تمام بره میشه. نخستین اجتماع قبل از هبوط انسان به وسیله اولین پیامبر تشکیل شده. خوب دقت بکنید، قرآن میفرماید قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئت ما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. بقره 35 شاهده مثال سطر اولش، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. مفسرین در مورد این جنت معمولا میگن این جنت اون بهشت برینی که در قیامت نیست. حالا بعضی ها میگن یه بهشتی بوده بین دنیا و اون، یا نه به باقی بوده از باقهای دنیا. به هر صورت اون بهشت اخروی نیست. خب این مالی اولی مکت. پس وقتی که گفت که تو با همسرت در جنت ساکن بشه، و اینجا دو سه تا نکته جالب داره. نکته اول این که این نخستین اجتماع هسته اولی اجتماعی که خانواده است، اولین خانواده که تشکیل شده آدم و حوا بوده، و این تشکیل خانواده قبل از هبوط به زمین بوده، قبل از این است که اینها رو از این باغ بیرونشون بکنن بیان تو زمین. پس معلوم میشه که اصلا نخستین اجتماع انسانی که تشکیل شده بعد از این نبودش که حالا آدم ها اومدند و پیدا شدند و حالا چی کار بکنیم، بالاخره من نیاز جنسی دارم و برم یکی پیدا بکنم برای خودم، و یا مثلا عرض کنم که الان گرگ به حمله بکنه چند نفر جمع بشیم گرگ مثلا بزن، اینا نبوده. اصل بحث خانواده با نگاه قرآنی قبل از هبوط به زمین، یعنی انسان خانواده و اجتماع رو تشکیل داده بعد وارد زمین شد، و اینو که بسیار مهمیه. این حرف نوعی قرآن داره میزه. نکته اینه که میگه زوجک، نکته بعدی برمیشه همون در زوجیت تحقق پیدا کرده بوده. خب اونم خدا داره میگه زوجک، بچه خدا گفت زوج یعنی چه؟ یعنی شرعی هم بوده. اون بحث زنا رو عرض کردم، از اون اول آدم رو زن آزاده بکنه. خب اینجا برعکسه. خب میگه از اون اول میگه دو تا با هم زوج بودن، حق شرعی داشتن و بعد وارد زمین شدن، هم با هم زن و شوهر بودن. میگه که مثلا اگه میفرمود یا آدم و حوا، خب اگه میگه یا آدم و حوا مثلا اسکرا فی الجنه، اگه اینطور رو میگه بچه میشد و این نتیجه رو نمیداد. میگه انت و زوجک، وقتی گفت تو و زوجه یعنی تو دو تا خانواده تشکیل دادی. بله کلام مثل زید، مثل از کنم که زین اول فرید هم تو سوره احزاب ها ولی من میخواستم تصریف بکنم درست شد. میگه اونجا میگه زوجناکها، زوجناکها. حالا اون هر مسکنی و علم های آرامش هم باشه. ببینید یه جمله دیگه عرض بکنم، اینه تمامش بکنم عرض بکنم استفاده بکنم. پس ببینید اولا این معلوم میشه قبل از هبوط اولین هسته اجتماعی تشکیل شده بوده چه خانواده بوده، بعد این هسته اجتماعی هم شرعی بوده چه تشکیل شده. یه تعبیری یکی از دوستان داشت که دینی هم بوده، چون اولیشون هم پیغمبر بوده درست، یعنی بر اساس آیین بوده. خب بعد این ببینید این حرف نوعی قرآنی است، این مراد این تعبیراتی طوریه بگم نظر پردازی های علمی قرآن، حرف نوعی را قرآن داره میزنه. میگه اول اومدن اینا پخش شدن تو زمین، بعدش ببینیم که خب حالا مجبور شدیم برای رفع نیاز جنسی بریم یه چه پیدا بکنیم، یا بعد مثلا برای از کنم که دفع دشمنا بریم یه چه پیدا بکنیم، کمک بیاریم، اجتماع تشکیل بدیم. اصلا اینطوری قرآن برخورد نمیکنه. درست است که اون نیازهای جنسی، عقل جمعی، مصلحت اندیشی ها و دفع دشمنان اینا زمینه و عوامل تکمیل اجتماعات بوده، اما اصل شروع اجتماع الهی بوده است. یک، قبل از هبوط بوده است. دو، شرعی بوده است. سه، نکته بسیار جالبی بود که از قرآن بود. قشنگ نبود؟ یه سلام میخواست بفرمایید. اون اولین بودن با مقدمه ای که بحث از کنم که نفی نظریه تکامل که از قرآن استفاده میشه و سوره نساء و امثال ذالک از اون راه میشه استفاده.
این
اگر اون نظریه ببینید اونجا تو بحث نظریه تکامل یه بحثی در مورد تو روایات تحت عنوان نس ناس دارید، خب انسان و نس ناس و فلان این حرف، اگر کسی اونجا تو بحث نظریه تکامل می‌خواست اون بحث تو فصل‌های واقعی وارد شد، خب اونجا از اون خدمتتون در مجموع اینا چه رسیدیم که قرآن در مورد حضرت آدم و حوا بشر حداقل راجع به بشر اصرار داره برای اینکه آغاز از دو تا انسان، اما اینکه آیا انسان نماهایی قبل از انسان بودن یا نه، انسان نماهایی که تعبیرات روایات هم نس ناسه، خب انسان نماهایی بودن یا نه این اختلاف نظر هست، بعضی از شناسا میگن این حرفا، بعضی از روایات ما هم اشاره داره که قبل از آدم شما آدم هایی بوده فلان، و ما روایات هم داریم. اون بحث عرض کنم که در حقیقت یه بحثی است که باید توی بحث رابطه این که آیا ما نظر تکامل را با قرآن بپذیریم یا نپذیریم، آیا ظواهر دلالت دارد ندارد، یا غیر از قول پذیرش و پذیرش قول سومی هست که سید قطب میگه، بعضی از بزرگان معاصر قوم میگن که در نظر تکامل را به صورت کلی قرآن نفی نکرده اما در مورد حضرت آدم استثناء قائل شده، بحث خلقت، بحث خلقت با اینجا رو فعلاتش نخونیم. آره علل مبنا میشه، احسن علل مبناست، درست. چرا علل مبنا؟ به این معنی که ما قبول داریم دیگه. خب نهاد خانواده با ازدواج شرعی شروع شد نه زنا، این نکته آخر که از آدم و حوا. حالا تو فرزندان آدم دوباره بحث هست، خب که بالاخره با همسوری ازدواج کردن چی شد، آیا فرشته‌ای بود، آیا با اصل شرعی بود، خودش یه بحثی است که تو روایات هم و اقوال مفسرین و اینها هم دو تا نظریه مهم توش هست، ولی اونی که ما برای ما مهم بود این بود که یک اولین هسته اجتماعی خود آدم و حوا بودن، زوجیتشون قبل از حبوط بوده و عرض کنم که رابطشون هم رابطه شرعی بوده. حالا قاعدتا فرزندانشون که طبق شریعت اینو عمل کردن دیگه، حالا یا بعضی آیه گفتن تو شریعتشون ازدواج با خواهر جایز بوده یا نه تو شریعتشون جایز نبوده و فرشتگانی و اجنه‌ای مثلا بعضی از آیه گفتن که مثلا اومدن به ازدواج کردن مثل شده سنی ها، اون یه بر اساس اون بحث شریعتش منطقه. اصل بحث تفاوتش با نظریه های علوم اجتماعی روشن شد. تو نظریه های علوم اجتماعی اصرار چی بود؟ اصلاح برای بود که بر اساس غریزه یا عقل جمعی یا از کنم که دفع ضرر و جبر. قرآن الله را هیچ که نوازی نمیشه حضرت آدم و حوا نه بر اساس غریزه تنها، نه بر اساس از عقل جمعی مصلحت اندیشانه، نه بر اساس از کنم که دفع ضرر، بلکه یک جعل الهی بودست از اون اول. و بعد این حالا البته گسترش پیدا کرده اون عواملی هم که آقایون گفتن زمین است و مختزی برای تشکیل اجتماعات و ما هم قبول داریم تل جمله شد، اما به عنوان علت و اینها نیست. برای اینکه میخوام استفاده بکنیم از مسئله آقای رضایی آدریانی، آقای رضایی آدریانی آماده؟ بله آقای رضایی آدریانی آقای زیل آیه 200 سوره آل عمران مرحوم علامه طباطبایی یه بحث مفصلی راجع به هر بحث قرآن علوم اجتماعی داره، حدودش شاید 50-60 صفحه است. آقای رضایی آدریانی اینا آمادش کرده بود، یه روز یه مقدارش هم فرمودن یه مقداری دیگه مون، ما ازشون خواهش کردیم که این بقیهشو بیان بفرمان. بعضی از بحثایی هم که تو جلسات گفتن اگه داوطلبانی داشته باشیم که ادامه بدن بسیار خوبه، ما تشکر کنیم، هم کم تر خسته میشیم هم دوستان بیشتر استفاده میکنن. یه صلوات بفرستیم تا ایشون آماده میشن. الله فلاش میخوان نمیدونم بیا نه بیا حالا اینجا هست مسکه صلوات چند بود و الله بیا اینجا هست و آقای چیز اگه باشه دار چیز آسیا چیز خب یه اگر چیز دیست بیزش یه این فلاش تا بزنیمش. بله بله بفرما. آه بذاری من قرآن رو پیداش بکنم اینجا با همه بفرمان آیه چند فرمودیم؟ سوره بله بله دارم میارم آیه چند فرمودیم؟ خب نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذاشه بله خب حالا شما خواستید چی بفرمون؟ آیه زیاد هست من آوردم تو نوشته بعضی شاخصاش تو پاورپوینت آوردم خب ایلا تو نوشته من دیدم دوستان ممکنه حال و حوصله پیدا نکنن چی شد؟ میخوای بذاری اینجا؟ عرض کنم خدمتتون که بله آیه زیاد هست آیات متعددی رو من آوردم باش در بردش صحبت شد ما معمولا دو سه برابر مطلب آماده میکنیم خب یه سه بومشا یه دو بومشا باید یه چهار بومشا تو جلسه میده بعد مکتوبش رو میدونم خدمتی رو فقا به خاطر اینکه من میبینم اگه زیاد کلم بخم چیز رو کنیم یه حوصله میره یا آقای نازمی هم به اونگه نیم شد پیشتر صحبت نکن وقتی باشه چه جمع بکنم آیات زیادی من جمع شد آیات متعددی در رابطه داری آیات خیلی زیبا جالب نکات قشنگی هم ده خب بله بله درسته معرفی کردیم کتاباشون منتها دائمی اصباحا که من بررسی کردم امروز راجع به این بحث وارد نشده یا من پیدا نکردم چی؟ نه ممکن متفاوت باشه مثل گوشت شطور که مثلا تو شریعت از یعقوب ممنون یا مثلا پی که مثلا هر قرآن تصریف میکنه بعضن برای آزمایش بعضن برای مسالهی به چیزهایی رو ممکنه حرام و حلال بکنه شریعت ممکنه متفاوت باشه ولی از شریعت پیغمبر بعدی ممکنه به شریعت پیغمبر قبلی رو نسخ بکنه لازمش نیست که تو تمام جزئیات شرایط کلیات و هم متحدن چی توحید نبوت نهاد نه تو جزئیات خب واجبا شروع بکن دیگه نشو
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام محضر دوستان قرآن پژوهان گرامی و کسب اجازه از محضر استاد اما آیه 200 سوره آل عمران که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید شکیبا باشید اسبه و شکیبایی ورزید و رابطون که حالا معنی رابطون نگهبانی از مرزا باشه و تقوا الله اما درباره این آیه شریفه که جلسه قبل توضیحاتی داده شد که واژگان آیه رو صحبت کردیم اختلافی که بود صحبتهایی که بود چهار واژه اسبرو صابرو رابطون و تقالله و بعد یک تعداد نکات تفسیری درباره کلمه رابطون بود از تفسیر المیزان که علامه رابطون رو همون بحث مرابطه در اجتماع که اون معنای به قول استاد وسعت معنایی با الغاء خصوصیت اومده بودم غیر از معنای مغزبانی مرابطه در اجتماع بحث کرده بودم حدیثی هم بود در تفسیر نمونه که تو اون حدیث می فرمود که علما اینها کسانی هستند که از اعتقادات شیعیان مرزبانی میکنن که این حدیث آخر بود خدمتون آرزم که
نرا فرمود.
بله بله من دارم فرد میشم الان که چندین حدیث بود که منظور از مرابطه رابطه امام اکن رابطه علال امینه آخریش همی فرمودن که علماء شیعت ما مرابطون فسترر الازی یلی ابلیس و افاریته و یم نعونه عن الخروج علا زعفای شیعت ما. اما علامه طباطبایی که امروز منزلش هست شادی روش نیک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد. اگه علامه بود به این صلوات فرمایید بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل
محمد. از طول سال بیان اینجا تو منزل ما هیچی نمیگم، بعدم یه صلواتی میگم بفرستید نصف و نیمه و کوچولو و آهسته و علمایی. بله سلامت سب ما بفرستن.
اللهم صل علی محمد آن فرقوت بعد.
تقریبا 15 تا بحث حدودش از 70 صفحه این مباحث که حالا به طور کل جلسه قبل صحبت شد که مباحث اجتماعی رو بحث میکنن، اما اولین بحثی که مطرح بود انسان موجود اجتماعیه یا آیا انسان موجود اجتماعیه یا فردگرا. ایشون میفرمایند به طور خلاصه خدمت عرض میکنن که انسان یک موجود اجتماعیه به شهادت فطرت آیاتی که هست و تاریخ از اون آثار باستانی که وجود داره و همچنین آیات قرآن مثل همین آیه که امروز خوانده شد که میفرماید و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. اما سوال دوم این بود که آیا اجتماعی شدن انسان نیز تکامل میپذیرد؟ اولین اجتماع یه این بحث دومش رو میفرمایند که همون خانواده است که امروز آیاتش رو داشتیم، ازدواج و خانواده. البته علتهای دیگری رو موردن از اون به این که مردم برای اینکه حوائزشون برآورده بشه گاهی اوقات علت پیدایش اجتماع فرمودن برآورده شدن حوائز مردم خب به یک دیگر نیاز دارن، یا اینکه گاهی اوقات ریاست طلبی و سلطه
شاید طلبی علت اینجا به خود تسامل در تعبیر باشه. بله. مقصود اما عامل زمینه است.
درست
مختصیه. خب
بله ریاست طلبی و سلطه که یک بعضی ها برای اینکه تسلط پیدا کنن و حکومت کنن بر گروهی اومدن تعدادی رو دور خودشون جمع کردن شدن رئیس قبیله. بله. اما نقش انبیا در پیشرفت اجتماع که یک بحثی که مطرح میکنن که توی پیشرفت اجتماع انبیا تا چه اندازه نقش داشتن که این آیه شریفه میفرماید که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. ببینید انبیا نقش داشتن در پیشرفت اجتماع که شاید مطهریشون یک بحث مفصلی هم دارن توی کتاب نبوتشون که تا چه اندازه نقش انبیا. بعضی هم بدن حتی نقش تخریبی مطرح کردن، گفتن که انبیا اینها به خاطر مخالفت با دنیا و زهد اصلا نقش منفی داشتن. بعضی هم بلن جنبه های چهار نظریه وجود داره درباره نقش انبیا. بله بله ایشون حالا من سطحیف بشم. سومین بحث از این 15 بحث می فرماید عنایت اسلام به اجتماع تا چند اندازه است. خب مسلما اسلام برای همه شؤون اجتماعی احکام داره، دین کاملیه که در هر بحثی که وارد بشیم ببینیم که حکمی داره و گاهی اوقات کلیات گفته شده تطبیق جزئیات و استنباط فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع. توی این قسمت سوم از این 15 بحث ایشون مقایسه میکنه اسلام رو با دیگر ادیان، بررسی میکنن که ادیان دیگه، ادیان گذشته، اینهایی که هست، مذاهبی که هست، اسمایی که هست، تا چه اندازه به مباحث اجتماعی اینها اهمیت دادن و بعد از اون طرف دین اسلام چقدر درباره مباحث اجتماعی مباحثی داره و آیاتی که توی قرآن از تفرقه، چون میدونین تعرف الاشراد از داده ها در مقابل اجتماع بحث تفرقه پیش میاد، آیاتی که در قرآن هست درباره تفرقه، تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که این آیات رو بررسی میکنه. اما بحث چهارم ایشون فرمودن که
تفرقه در برابر انسجام، نه در مقابل اجتماع. فرد در مقابل اجتماع، تفرقه در مقابل وحدت و انسجام. وحدت ممکنه اجتماع باشه اما در درونش متفرق باشه، انسجام در مقابلش تفرقه. حالا یه کلمه الان رو ببینیم، ولی میخوام بگم این تقابل اینطوری باید باشه.
خب رابطه فرد و اجتماع از نظر اسلام، که توی این قسمت یکی از مباحثی که علامه می‌فرمایند آثاری که در قرآن به اجتماع نسبت داده شده، حدود 8-9 آیه میارن که قرآن یک سری آثاری رو برای اجتماع می‌فرمایند. می‌فرمایند به عنوان مثال که می‌فرماید اجتماع جامعه یک عجلی داره، ولی کل امت عجل فایز اجزا عجلهم لا یستخرون ساعتم ولا یستخرون. در این که می‌فرماید که هر امت عملی داره، این نسبت دادن عمل به کل امت اجتماع، یا اینکه کتابی داره.
کتاب یعنی نامه اعمال.
نامه اعمال بله،
یعنی روز قیامت یه نامه اعمال فردی داریم، یه نامه اعمال جمعی
که بله. اما می‌فرمایند یک بحثی مطرح می‌کنن که قبل از قرآن خب بیشترین تاریخ‌هایی که نوشته شده بود درباره شرح حال اشخاص بود، پادشاهان، یا یعنی که مباحث فردی بود. از قرآن به بعد باب شد که تاریخ امت‌ها، شرح حال جوامع هم گفته بشه، که می‌بینیم توی قرآن به غیر از اینکه خود افراد رو مطرح می‌کنه، خود این اجتماعی که در مقابل این فرد، این رئیس، این پادشاه بود، در چه حال زندگی میکردن بررسی شده. پنجمین بحثی که میشه گفت طولانی ترین بحثی توی این مباحث اجتماعی، همین بحث پنجمه که آیا سنت اجتماعی اسلام در مقابل تمدن غرب قابل اجرا هست یا نه. حالا من ترجمه شد درست نباشه، اما چنین مضمونی بود. این دو تقریبا توی این بحث چندین شبهه رو علامه بیان میکنن، پاسخ شبهاته. اول اینکه مقایسه میکنن اسلام رو با تمدن غرب، این بحثی که پارسال در نظر حضور داشتیم که مقایسه اسلام و تمدن غرب که کدام پیشرفت کردن، کدام انحطاط داشتن، در چه زمینه هایی بوده، عوامل پیشرفت غیر مسلمین چی بوده، نقش اسلام در تمدن غرب. ایشون می‌فرماید که اصلا این تحولی که در عصر حاضر می‌بینیم سرمنشأش اسلامه. می‌بینیم علمایی که در زمان‌های گذشته بودن، علومی که هست، جابر ابن حیان یا ابو علی سینا و دیگران، همین الان داره کتاباشون ترجمه میشه، که منشأ تحول عصر حاضر می‌فرماید اسلام تو چند اندازه نقش داره. بعد مطلبی که هست بازی که مقایسه میکنن که اسلام سعادت فقط جسم انسان رو نمیخواد، بلکه روح و جسم با همه، در حالی که نگاه میکنیم توی غرب بیشتر تکیه روی جسم و شهواته. یکی از بررسی هایی که میکنن همین مطلب. اما چندین شبهه علامه جواب دادن. یکی از شبهات اینه که مقایسه فردی دو جامعه، غربی و اسلامی، نه اجتماعی. ایشون می‌فرمایند که حالا سوالش اینه چرا قرآن در داوری‌هایش نسبت به امت‌ها و اقوام حاضرین رو به جرم نیاکان مؤاخذه می‌کند. می‌خوره یک بحثیه که می‌بینیم یهودی که به عنوان مثال در زمان رسول الله بودن، خب آیاتی که نازل میشه درباره اجداد اونهاست که چه ظلم‌هایی در حق حضرت موسی کردن. دائما اونها رو مؤاخذه می‌کنه. خب ایشون این مقدمه میشه، این سال براش پاسخ به اون شبهه بالا، حالا شبهه رو دقیقا مطرح میکنه. اما در جوابش اینه که چون اینها راضی بودن به فعل نیاکان خودشون، قبول داشتن اون مطلب، علامه میفرماید شما توی مقایسه کردن یک وقت فرد رو مقایسه میکنید، از جهت فردی مقایسه میکنید که این جامعه اسلامی و جامعه غربی. خب ببینید یک پیشرفت‌های اون غربی شاید داشته باشه، اصلی برخوردش، وعده و وعیدی که داره، مطالبی که داره. اما یک وقت دو جامعه رو بررسی میکنیم، میبینیم که چطور شد که جامعه غربی این پیشرفت رو کرده در اثر چپاول و استعمار کشورهای ضعیفه. به نگاه کنید اینها، این پیشرفت اونها زیر بناش چه چیزیه. این خیلی مطلب مهمی، مفصل شاید یک صفحه دو صفحه فقط همین مطلب رو بحث میکنن که اگه اونها پیشرفتیان کردن، از اون طرف باید خونده چه افرادیه توی جنگ‌های جهانی، مطالب دیگه که این کشورهایی که یه مقدار ضعیفن اینها رو استعمار و استثمار رو چپاول کردن، تشبیه میکنن، میفرماین ببینید یک جامعه شباهت داره به بدن انسان، که درسته که هر کدوم از اجزای بدن انسان یک مسئولیتی داره، اما نگاه کنیم کل این بدن چه هدفی داره. اون جامعه غربی هم میفرماین درسته که افراد مختلف هستن، اما اینها راضیان به اون هدف جامعهشون که استعمار و استثمار اون کشورهای دیگه بوده. شرمال این پیشرفت نیست، ببینید بعد چه زمینه هایی هست. خب من سوال 15 تا بحثه. ششم میفرماید که ضمانت اجرای قوانین اسلامی بر عهده کیست. حالا یک بحثی که خب این همه احکام اسلامی داریم، چه کسی باید اجرا بکنه؟ این بر عهده حکومت، که میبینیم خیلی از جاها که نمیتونه پلیس بیاد تا بیاد خبردار بشه، مشکلات دیگه پیش میاد. بر عهده چه کسی؟ میفرماید خب حکومت هم یک سری وظایفی داره، اما توی تربیت اسلامی افراد جامعه هم نقش دارن، که از این طرف می‌بینیم که اسلام می‌فرماید تربیت انسان‌های صالح و بحث امر معروف و نهی از منکر رو پیش می‌کشه. برای اینکه این مفاسد حل بشه باید بحث امر معروف و نهی از منکر باشه و آیاتی که داریم. در هفتمین بحث می‌فرماید تفاوت منطق احساس، که منظور هم منافع مادی، و تعقل یعنی حق گرایی. چه چیزی؟ به عنوان مثال در بحث جهاد، هدف از جهاد که این دو منطق چی؟ منطق احساس یعنی همون حواس، منافع مادی، و منطق تعقل. چون می‌فرماید توی منطق احساس خب میتونه هدف از جهاد ستایش مردم باشه. این شخص میره برای جهاد برای اینکه مردم ازش تعریف کنه. اون آیاتی هم داریم توی اون سوره که افرادی بودن که اومدن به جنگ جهاد از ترس اینکه زنان مدینه نگن که انسان ترسویی، تا اینکه راحت شدن از دشمن. هدفهای مادی میاد برای جهاد برای اینکه از شر دشمن راحت بشه. می‌فرماید مقایسه کنید از اون طرف منطق اسلامی، منطق تعقل. قرآن می‌فرماید قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، هر سوره توبه می‌فرماید در هر دو صورت شما پیروز هستید، چه اینکه بر دشمن غلبه بکنید و یا اینکه به شهادت برسید. می‌فرماید ببینید مقایسه بکنید. حالا به عنوان مثال هم حرف جهادشون را از این کتاب تفسیر نمونه، تفسیر المیزان خدمتتون عرض کنم. خب برای مباحث بمونی که انشاءالله فرصت بعدی. خودم شادی روح علامه طباطبایی، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، صلوات ختم فرمایید.
الله سلام.
نسألك وأنت الأسماء.